کره شمالی و جنوبی 70 ساله که با هم عملاً در جنگن و این جنگ شبه جزیره کره رو تبدیل به دو کشور شمالی و جنوبی کرده. در جنوب یک دموکراسی رو به رشد قرار داره و در شمال یک دیکتاتوری سرسخت که بر پایه کیش شخصیت و حول محور یک خانواده ساخته شده. از سال 1950 تا همین چند وقت پیش هیچ عضوی از این خانواده، یعنی خانواده کیم، به کره جنوبی سفر نکرده بود تا 9 فوریه 2018. در این تاریخ یک هواپیما حامل خواهر رهبر کره شمالی نخستین عضو خانواده کیم رو به کره جنوبی برد و تاریخ ساز شد. خانم کیم یو جونگ اگرچه در ظاهر برای بازی‌های المپیک زمستانی به کره جنوبی سفر کرده بود، اما در واقعیت مأموریت دیگه‌ای داشت. ظهور ناگهانی کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، در انظار بسیاری رو شگفت زده کرد و تحلیلگران مسائل کره رو مجبور کرد که دانسته‌های خودشون درباره کره شمالی رو بازبینی کنن و بسیاری بپرسند که آیا این زن نفر بعدی در صف رهبری کره شمالیه؟ و سوال مهمتر این که آیا این خبر امیدوار کننده ایه یا باید بیشتر بترسیم؟ در این قسمت پادکست کنجکاو درباره برآمدن یک چهره زنانه در ساختار تماماً مردانه کره شمالی خواهید شنید و اینکه رهبران کره شمالی چطور در چرخه‌ای تکراری دشمنان خودشون رو به بازی میگیرن و حکومت خودشون رو ادامه میدن. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. خانواده کیم اگرچه تنها خاندان مسلط بر 70 سال اخیر کره شمالی بوده، اما در همین خانواده هم افراد برابر به دنیا نمیان و رهبر کره شمالی در اونجا هم مثل سایر ارکان کشورش حرف آخر رو میزنه. تا به حال بعد از بنیانگذار کره شمالی، یعنی کیم ایل سونگ، پسرش کیم جونگ ایل و پسر او کیم جونگ اون به رهبری رسیدن و این سه نفر بودند که به تنهایی میتونستن سرنوشت سایر اعضای خانواده رو تعیین کنن، مشخص کنن که کی حق داره به مقام‌های بالاتری برسه و در بعضی موارد هم دستور اعدام و حذف اون افراد رو صادر کنن. اما یک چیزی به تازگی تغییر کرده. در تمام این 70 سال کیم‌ها تبعیض جنسیتی و اعمال سختگیرانه نقشای سنتی زنانه و مردانه‌ای که در جامعه اعمال می‌کنند رو در خانواده خودشون هم اعمال می‌کردند. البته رهبران کره در این سالها هیچ وقت از لفاظی درباره حقوق زنان دست بر نداشتند. مثلا کیم ایل سونگ همیشه میگفت که ما باید حقوق زنان رو ترویج بدیم و باید چهره‌های زنانه بیشتری رو در جامعه ببینیم و این حرفا. ولی اینها در عمل انجام نمی‌شد و تمام نخبگان رد بالای کره شمالی در دوران کیم ایل سونگ مرد بودند و تنها زنی که هر از گاهی دیده می‌شد همسر کیم ایل سونگ بود. رهبر بعدی کیم جونگ ایل هم همین نگرش رو به زنها داشت، اما پسرش کیم جونگ اون به نظر قدری متفاوت میاد. کیم جونگ اون اغلب همسرش رو به جلسات سطح بالای حکومت میبره و همچنین او اولین وزیر خارجه زن کره شمالی رو هم منصوب کرد و به تازگی خواهر خودش رو هم در جایگاهی قرار داده که به نظر دومین فرد قدرتمند کشور میاد. واقعیت اینه که کمتر کسی در جهان اصلا خبر داشت که کیم جونگ اون خواهری به نام کیم یو جونگ داره و ما این خانم رو از وقتی شناختیم که پدرش کیم جونگ ایل درگذشت. بعدن وقتی کیم جونگ اون قدرت رو به دست گرفت، خواهرش رو به ریاست دپارتمان تبلیغات منصوب کرد که سمت خیلی مهمی در کره شمالیه و وظیفه حفظ و آموزش ارزش‌های حکومت به شهروندان رو داره تا مطمئن باشند که همه به درستی داخل گیومه آموزش ببینن و به ایدئولوژی‌های کیم وفادار باشن. یک سری سرنخ‌هایی در رسانه‌های کره شمالی هم هست که اهمیت خانم کیم یو جونگ رو نشون میده. چون احتمالاً می‌دونید که رسانه‌ها در کره شمالی خیلی دقیق و حساب شده تصاویر رو مخابره می‌کنن. مثلا گاهی اوقات می‌بینیم که کیم یو جونگ کنار برادرش خیلی بی‌خیال و سر به هوا ایستاده و یا داره راه میره، در حالی که در تمام تصاویر دیگه هیچ کس رو نمی‌بینید که کنار رهبر کره شمالی به این شکل بیسته و همه مشتاقانه مشغول توجه به رهبری هستند و گاهی هم یادداشت برمی‌دارن. یک نشانه آشکارتر یک عکس دیگه است که در سال 2019 از این خواهر برادر در کوه پکتو منتشر شده. این کوه در افسانه‌های کره‌ای سرمنشأ قدرت و فرهنگ در کره است و همیشه در تبلیغات سیاسی کره شمالی تصویر رهبران رو کنار اون قرار میدن و پایگاه کیم ایل سونگ در زمان جنگ‌های چریکی هم همینجا بوده و میگن که کیم جونگ ایل و کیم جونگ اون هم هر وقت میخوان یک تصمیم سیاسی مهمی بگیرن یه سفری به این کوه میکنن. حالا ویژگی این عکس چی بود که گفتم در سال 2019 منتشر شده؟ در این عکس رهبر کره شمالی و همراهانش سوار بر اسب دارن در کوه حرکت میکنن و خواهرش نه فقط در سمت راست او قرار داره، بلکه ستاره نشان خاندان کیم هم جلوی پیشانی اسب هر دوی اینها نصب شده. این تصویر رو پیام بزرگی از طرف خاندان کیم به مردم تفسیر کردند که اولا همه بدونن که هر کسی نمیتونه سوار اسبی با اون نشان بشه و همچنین یادآوری میکنه که خواهر او هم خون کیم داره و اگر اتفاقی برای برادرش بیفته حق داره حکومت رو در کره شمالی به دست بگیره. اما نقش کیم یو جونگ صرفاً در این تصویر پروپاگاندایی خلاصه نشده و او اجرای یکی از مهمترین مأموریت‌های حکومت کره رو هم بر عهده داشته. برای چندین دهه کیم ها تقریباً تمام منابع خودشون رو صرف تقویت نظامی و پر کردن انبار تسلیحات هسته‌ای کرده بودند که نتیجه‌اش هم این بود که کشورهای زیادی در دنیا تحریم‌های سخت و فلج کننده‌ای رو بر اقتصاد کره شمالی اعمال کردند. در نتیجه مردم در کره شمالی گروه گروه از قحطی می‌میرند و از گرسنگی رنج می‌برند و البته کیم‌ها همچنان در قدرتند. بیاین قدری کنجکاوی کنیم و ببینیم این خانواده چطور با وجود این تحریم‌های شدید تونستن سر پا بمونن. سونگ یون لی نویسنده یک کتاب نسبتاً جدید درباره کیم یو جونگ میگه طرح حکمرانی کیم‌ها بر کره شمالی سه مرحله داره. در مرحله اول کیم ها خودشون رو به شدت منزوی می کنن و همسایه هاشون رو با پرتاب موشک و آزمایش های هسته‌ای و جنگ مدام تهدید می کنن. بعد وقتی کشور رو تا لبه جنگ پیش بردن و تنش به نقطه جوش خودش می رسه، ناگهان پیشنهاد صلح می دن. به گفته آقای سونگ یون لی، کارشناس مسائل کره و نویسنده، کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل دریافته بودن که هرچه این تغییر از یک کشور جنگ طلب و خشن به یک حکومت صلح‌جو دراماتیک تر باشه، بیشتر میتونه جهان رو مجذوب خودش بکنه. در سال 1972 کیم ایل سونگ پس از یک دوره افزایش تنش شدید ناگهان خبرنگاران و کارشناسان آمریکایی رو برای اولین بار به کاخ خودش دعوت کرد. در سال 2000 هم همین الگو رو کیم جونگ ایل پیش برد و پس از سالها تهدید و آتش افروزی ناگهان خبر رسید که قصد داره برای اولین بار از زمان آغاز جنگ دو کره با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کنه. این تحول ناگهانی به یک خوشبینی بین المللی منجر شد و به خصوص در کره جنوبی همه رو امیدوار کرد که شاید جنگ بالاخره به پایان برسه. این امیدواری تا جایی پیش رفت که کیم ایل جونگ در کره جنوبی بسیار محبوب شد. مردم مدل موی او رو تقلید می‌کردن و اسمش رو روی بچه‌هاشون می‌گذاشتن و همه می‌گفتن که دیدید که این دیکتاتور مرموز کره شمالی نه تنها دیوانه نیست، بلکه بسیار هم داناست و خیلی هم آدم شوخ طبع و بامزه‌ایه و مرد منطقی به نظر میاد که میشه باهاش کار کرد. اما این صرفاً مرحله دوم از طرح سگانه مدل حکمرانی کره شمالی بود. در مرحله دوم کره شمالی سعی میکنه در موقعیتی مطلوب قرار بگیره که بتونه در مرحله سوم با کره جنوبی و ایالات متحده مذاکره کنه و از صلح و خلع سلاح هسته‌ای حرف بزنه و در کنارش قدری غذا بگیره و تحریم‌ها رو یه مقدار کاهش بده، یک نفسی بکشه و صد البته مقداری زمان بخره که بتونه به گسترش زرادخانه هسته‌ایش برگرده و بعد این چرخه دوباره از مرحله اول تکرار میشه. کیم جونگ اون تقریباً به محض اینکه به قدرت رسید این چرخه رو از مرحله اول شروع کرد و یک موشک با برد طولانی پرتاب کرد که میگفتن قدرتمندترین موشکیه که این کشور تا به حال پرتاب کرده بوده. این خبر بسیاری رو در جهان نگران کرد و همسایه‌های کره شمالی مثل ژاپن و کره جنوبی و سایرین شروع به محکوم کردن این حرکت کردند. وقتی همه چیز به اوج خودش رسید، نوبت اجرای مرحله دوم بود. اما این بار و برخلاف پدر و پدر بزرگش، این کیم جونگ اون نبود که نقش پلیس خوب صلح طلب رو بازی می‌کرد و ایفای این نقش به خواهرش واگذار شد. اینجا می‌رسیم به جایی که این قسمت از پادکست کنجکاو رو شروع کردم، یعنی سفر کیم یو جونگ به کره جنوبی در فوریه 2018 برای افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی. کیم یو جونگ در این سفر تاریخی که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت، بعد از مراسم افتتاحیه به تماشای یک بازی هاکی هم رفت و همه چیز از لبخند زدنش گرفته تا لباس‌ها و آرایشش توسط رسانه‌های کره جنوبی تجزیه و تحلیل و گاهی ستایش می‌شد. درست همون چیزی که کیم‌ها می‌خواستن. رسانه‌ها او را به عنوان یک زن جوان و زیبا توصیف می‌کردند که می‌تونه از پس برادر بداخلاق خودش بر بیاد و صلح رو بعد از 70 سال به شبه جزیره کره برگردونه. خانم کیم در ادامه سفرش با رئیس جمهور کره جنوبی هم دیدار کرد و یک دعوتنامه هم تقدیم ایشون کرد که بیاد شمال و برادرش رو در پیونگیانگ ملاقات کنه. این سرآغاز یک سلسله نشست‌ها بین رهبران دو کره و ایالات متحده بود که به سفر کیم جونگ اون به کره جنوبی منجر شد. در این سفر آقای اون کلی وعده‌های مبهم درباره صلح داد و کره جنوبی هم خیلی از این وعده‌ها استقبال کرد. سطح مذاکرات در ادامه سال 2018 و سال 2019 به مذاکره بین ایالات متحده و کره شمالی هم ارتقا پیدا کرد و نتیجه این روند اجرای اهداف مرحله سوم بود، یعنی خرید زمان و گرفتن برخی گشایش‌های تحریمی برای رژیم کره شمالی. به این ترتیب کیم یو جونگ نقش خودش رو برای پیشبرد مراحل طرح اوکراینی بر کره شمالی به خوبی ایفا کرد. هوشمندی اجرای این طرح توسط خواهر رهبر کره شمالی برخلاف دفعات پیش که خود رهبران شخصا وارد عمل می‌شدند این بود که کشورهای دیگر رو در این تردید قرار داد که شاید این بار واقعا با گذشته فرق داشته باشه و شاید اگر توسط خود کیم جونگ اون اجرا می‌شد با چنین شتابی و با چنین ذوق و شوقی از سوی کره جنوبی و غرب جدی گرفته نمی‌شد. حالا باید چرخه از اول تکرار می‌شد. این بار کیم جونگ اون خواهرش رو به بالاترین سطح تصمیم گیری در کره شمالی ارتقا داد و در سال 2020 او رو دبیر اول حزب و معاون ارشد خودش کرد. این دفعه نوبت کیم یو جونگ بود که نقش پلیس بد رو بازی کنه و شروع کرد به صدور بیانیه‌های توهین‌آمیز و فراوان و متعددی علیه رهبران کره جنوبی. دستور بعدی خانم کیم تخریب یک دفتر ارتباطی برای روابط کره شمالی و جنوبی بود و گفت که این دفتر اصلا از اول بیفایده بوده و نباید ساخته میشد. اینها وقتی با خبر ابتلای کیم جونگ اون به کووید 19 هم همراه شد، بسیاری رو به این فکر انداخت که ممکنه کیم یو جونگ جانشین واقعی برادرش باشه. چیزی که مسلمه اینه که اگر همین امروز کیم جونگ اون از بین بره، احتمال بسیار زیاد خواهرش به جای او خواهد نشست. اما همه ما میدونیم که در حکومت‌های دیکتاتوری یک سیب رو وقتی بالا میندازی هزار تا چرخ میخوره تا پایین بیاد. کیم یو جونگ نه فقط در حال حاضر بلکه در 70 سال اخیر هم قدرتمندترین زن تاریخ کره شمالیه. برخی هم معتقدند که نقشی که کیم جونگ اون داره از خواهرش میگیره صرفاً برای عادت دادن چشم‌های مردم کره شمالی به حضور یک رهبر زن و در واقع هدف نهایی کیم جو ای دختر رهبر کره شمالیه. کیم جو ای یکی از سه فرزند کیم جونگ اونه و به تازگی تصاویر زیادی ازش از سر میز شام گرفته تا رژه نظامی و پرتاب موشک منتشر میشه. از جمله یک تصویر بسیار نادر و قابل توجه از او در حالی که جلوتر از پدرش ایستاده. تصویری که کارشناسان کره میگن انتشارش توسط دستگاه پروپاگاندای کره شمالی بی قصد و غرض نیست و حتما معنایی داره. سونگ یون لی کارشناس مسائل کره و نویسنده میگه نمایش اینچنینی دختر رهبر کره شمالی پیامیه به دشمنان کشور و معنیش اینه که سلام علیکم آقای بایدن، سلام آقای ترامپ، 10 سال دیگه شما در کاخ سفید نخواهید بود، اما من، کیم جونگ اون و خانواده‌ام اینجا سر جامون هستیم و بعد از من فرزندانم قدرت رو به دست خواهند گرفت. ممنون که قسمت 27 پادکست کنجکاو رو میشنیدید. در هفته‌های اخیر این پادکست رشد قابل توجهی داشته و من واقعاً برای ادامه این روند هیجان زده و پر انرژی هستم. اگر آنچه که شنیدید رو دوست داشتید و هنوز مشترک این پادکست نشدید، بدونید که این بهترین راه و ساده ترین راه حمایتیه که میتونید انجام بدید. لطفاً کلمه کنجکاو رو در هر اپلیکیشنی که پادکستاتون رو دنبال میکنید جستجو کنید و بعد روی گزینه اشتراک کلیک کنید. همچنین توصیه میکنم که سری به قسمت‌های قبلی هم بزنید. من اغلب سعی میکنم موضوعات رو طوری انتخاب کنم که تاریخ انقضا نداشته باشه یا دست کم به این زودی منقضی نشه که بشه در مدت طولانی تری به این قسمت‌ها رجوع کرد. به طور خاص توصیه میکنم بعد از این قسمت که الان شنیدید قسمت 23 رو گوش کنید که در اون راجع به بحران جمعیتی در کره جنوبی توضیح دادم. اگر نظری دارید هم لطفاً اون رو از طریق بخش نظرات در اپلیکیشن کست باکس برای من بنویسید. کنجکاو هر هفته سه شنبه ها منتشر میشه. تا هفته بعد مراقب خودتون باشید.